than done. زمزمه فرشتگان که هماغوش با نجوای باد از دشت و هامون و از میان فضاهای خالی کوهسار می گذشت، بر وجدان پاک و آرام سقراط سرود صبر و آسودگی و بر پاهای اقریتون که در سایه روشن سحرگاه پای درون زندان می گذاشت افسون دلبستگی فرو می خواند. اقریتون خاموش در کنار بستر سقراط آرامید و به چهره استاد که آرامش بر آن سایه افکنده بود می نگریست. سقراط که چشم باز کرد و شاگرد خود را در کنار بستر یافت، خطاب به وی گفت: ای اقریتون، هنوز خورشید عالمتاب سر بر نزده و گنجشکان بر شاخسار حاضر نشدند، این چه وقت است که اینجا آمده ای؟ اقریتون گفت: ای استاد، خوابالوده ای، چشم بکشا و بامداد را ببین که تازه دمیده. من نیز چندیست بر بالین تو نشستم، ولی حیفم آمد تو را که به آسودگی خوابیده ای بیدار کنم. در عجبم اکنون که مصیبتی بزرگ در پیش است، از همه اوقات دیگر آسوده تری و هیچ ترس از مرگ که در انتظار توست نداری. سقراط گفت: ای دوست، ارواح و طبایع بر اثر سیر طبیعی سوی دروازه مرگ می شتابند و عقل پیروی از آن کرده چنین حکم می نماید که قانون لایزال را احترام نماید. بنابر این ترس که زائیده نفس است مغلوب حکم عقل می گردد. اقریتون گفت: ای سقراط، راست می گویی، اما خود می دانی که آن روز شوم نزدیک است، شاید فردا یا روز بعد از آن باشد. سقراط گفت: درست است، چون پیش از آمدن تو خواب دیدم زنی آراسته و ملبس به لباس سفید بر بالینم حاضر شد و مرا مژده داد که 3 روز دیگر به سرزمین پربرکت موعود قدم خواهم نهاد و تعبیر این خواب رسیدن همان مرگ است که در پیش است. اقریتون گفت: پس ای سقراط، حال که این را میگویی چرا در رهایی خود اندیشه نمی کنی؟ نابودی تو برای من از این رو که دوستی والا را از دست خواهم داد مصیبتی بزرگ است و شماتت بیگانگان که آگهی از احوال من و تو ندارند و گمان میبرند در نجات دادن تو از زندان از بذل مال و جان ابا کرده ام کمتر از آن نیست. بیا و جان خود را خلاص کن و از راهی که میگویم خود را به دیار دیگری برسان. در آنجا نیز تو را عزیز خواهم داشت، دارایی خود را نیز در این راه خرج خواهم کرد تا تو آسوده زندگی کنی. مگر نه این است که من و دیگر دوستان از دارایی حکمت تو گذران میکنیم؟ اگر اندیشه میکنی من و دیگران به سبب این کار گرفتار شویم، این را نیز به جان پذیرا خواهیم بود و چارهش را نیز یافته ایم، چون دون اندیشان را نیز به مبلغ اندک میتوان خاموش کرد. ای سقراط، اگر در رهایی خود نکوشی دشمنان را شاد و فرزندان خود را تنها خواهی گذاشت. پس اگر با رأی من موافقی، شب آینده فرصت خوبی است که این کار انجام شود. سقراط گفت: ای دوست مهربان، همکنون از فرشته خود ندایی می شنوم که مانند است به نوای نی که در گوش کاهنان و اهل خلسه حالتی خوش و هوشیار دهنده پدید می آورد و مرا به راه همیشگی یعنی خیر و عدالت می خواند. ای اقریتون، بدان که من از قانون ستم ندیدم، بلکه از مردم ستم دیدم. به همین دلیل حکمی را که صادر شده است اطاعت می کنم. در مورد فرزندان نیز باید بگویم چنانچه دوستان مرا عزیز می دارند، فرزندان مرا نیز بعد از من عزیز خواهند داشت و سرپرستی خواهند کرد. اگر می گویی به سرزمین دیگر بروم، در آنجا نیز مرا احترام نخواهند کرد. برای اینکه مردم سرزمین دیگر کسی را که قوانین را احترام نکرده است و می تواند گمراه کنندی دیگران نیز باشد، برای خود سودمند نمی دانند و همین خود برای درست بودن رأی آتن دلیل خواهد شد. آیا این برای من نیکوست که همان مردمی که به آن گونه بر من ستم روا داشتند بعد از من زمزمه کنند که این پیر سال خورده که چیزی از عمرش نمانده چگونه همچون فراریان لباس پوشیده و با دل بستن به زندگی دل از قوانین برکند و آن را به زیر پا گذاشت؟ ای اقریتون، اگر از من سوال کنند چرا قانون را اجرا نکردی و من در جواب بگویم چون به عدالت به من رفتار نکرده اند، آیا نخواهند گفت ای سقراط، تو که پایبند درستی هستی چرا بدی را با بدی پاسخ میگویی؟ ای اقریتون، آن وقت من به آنها چه پاسخ خواهم داشت که بدهم؟ ای دوست من، هم اکنون آن نداهایی که برایت از آن سخن گفتم چنان در گوشم تنین می اندازد که مرا هیچ راهی جز آن راه که فرمانم داده می شود نیست. گمان ندارم تو نیز با همه پافشاری که می کنی توفیق یابی راهی جز آن به من بنمایی. اقریتون گفت نه، با این سخنان تو من دیگر چیزی ندارم بگویم. سقراط گفت پس ای یار مهربان، همه طریق را کنار بگذاریم و به راهی که خداوند به ما نشان داده است قدم بگذاریم. مرگ. امواج کوتاه و بلند دریا که به ساحل پیره برمیخورند، با نواختن سرودی حزن‌انگیز عظیمت کشتی تزئوس را از سفر خبر می‌داد و آفتاب که از پشت کوه برمی‌آمد، از صخره‌ای به صخره دیگر و از بامی به بام دیگر سوی پنجره محبس راه می‌یافت و آهنگ غم‌انگیز جدایی را زمزمه می‌کرد. هنگام سپید دم چند تن از یاران سقراط بر پله های مرمرین ایوانی مشرف به میدان که پنجره از محبس رو به آن گشوده می شد، در انتظار باز شدن در زندان گرد هم نشسته گفتگو می کردند. چون آفتاب از پله های ایوان پایین آمد، زندانبان در را گشود و آنان را به درون خواند. این زمان تازه زنجیر از پای سقراط گرفته بودند. گزانتیپ با کودکی خردسال که به زانو داشت در کنار همسر نشسته بود و یاران شوهر را که دید بر شدت گریه خود افزود و گفت ای سقراط، آخرین بار است که اینان برای دیدن تو می آیند، زیرا روز دیگری برای تو نخواهد بود. چون ناله و گریه او بالا گرفت، سقراط به اقریتون گفت جهت خاموش کردنش او را به خانه برند و اقریتون به یکی از غلامان این فرمان را داد که فلفور آن غلام گزانتیپ را با فرزندش از تالار زندان خارج نمود. سپس سقراط که بر تخت نشسته بود، دست بر پای آماس کرده خود که زنجیر از آن برداشته بودند گذاشت و گفت رنج و راحت دو نقیزند که خداوند برای آمیختن آن دو هر دو را به روح انسان پیوند داده است. سپس گفت ای دوستان، چنان که شنیده اید فنیکس آن پرنده پر راز به هنگام مرگ از گیاهان معطر برای خود لانه تدارک می دید و به میان آن می نشست. اکنون من این روش او را پیروی کرده برای خود از شما که هر یک عصری مخصوص دارید آشیانه ترتیب داد و به میان آن نشستم. رایحه‌ای که از روح هر یک از شما به مشام من میرسد، چون در رشته‌های نامرئی روانم جاری گردد، از اثر نیکوی آن سرخوش و شاد خواهم گشت. در این وقت اقریتون گفت: ای سقراط، اگر اجازه دهی پیغامی را که مأمور زندان به من بازگو کرده برایت بگویم. سقراط گفت: لازم است که چنین کنی. و او گفت: مردی که قرار است جام شکران را به تو بدهد، همکنون سفارش کرد که به تو بگویم سخن کمتر بگویی، چون سخن گفتن زیاد تن تو را گرم می کند و اگر این چنین باشد باید بیش از اندازه معمول به تو زهر بخورانند تا اثر کند. سقراط گفت: بگو بیشتر درست کند تا همان مقدار که لازم باشد بیاشامم، چون از اول به من سفارش شده است که حرفم سخن گفتن است، لازم است تا دم واپسین نیز به این کار ادامه دهم. ای یاران، اکنون که گرد من نشسته اید و به سبب سرنوشتی که در انتظار من می باشد اندیشه شما به مقوله مرگ مشغول است، مناسب می بینم که سخنانی در باب روح و زندگی آن در عالم دیگر و نیز سخنانی در باب خالق عالم بگویم. پس گوش فرا دارید و آخرین روز از زندگی مرا به یاد این سخنان به خاطر بسپارید. سپس با کلامی پر آهنگ این چنین گفت: مرگ چیزی جز جدایی روح از جسم نیست و روحی که از قفس تن رها شود زندگی دیگری خواهد یافت. مرد حقیقی باید در مدت حیات خود را آماده مرگ نماید که آن مقصود زندگی است. برای این کار باید همواره به پرورش روح پرداخت تا آماده دخول در روشنایی گردد. پرورش تن که حصار روح است، سبب آن می شود که این حصار محکمتر روح را اسیر خود کند و بیشتر مردم چنین می کنند و با دست خود روح را که خواهان جولان است در مانع محکم گرفتار می کنند. احساس جلوه های طبیعت هنگامی موافق با روح صورت می گیرد که با وسایل جسمانی مورد استفاده قرار نگیرد و این زمانی مقدور است که روح از قالب جسم آزاد گردد. نیاز به هوایج زندگی همچنین عوارضی که جسم به آن گرفتار می شود روح را متأثر ساخته با آلودگی ها دمساز می نماید و نیاز تن روح را گرفتار کرده از آزادی دور می نماید. خواهش نفس امردهنده که نیاز تن است، روح را جهت رفع آن به دنبال می کشد و از حقیقت دور می کند. چون اعمال دنیوی پیوسته با فرمان و میل تن انجام می گیرد، روح با آن هماغوش بوده و در همه حال پیروی از آن می نماید. پس تا زمانی که روح به سبب نیاز جسم آزاد نیست، نمیتوان آن را در جهت به دست آوردن حقیقت به کار گرفت. پس اگر مایل باشیم به حقیقتی دست پیدا کنیم، لازم است جان را از بلای امیال تن آزاد کنیم. مرد حقیقی در طول زندگی چنین میکند که جان خود را از آفت خواهش تن دور نگه میدارد تا هنگامی که به فرمان خداوند روح برای رسیدن به مقصود از تن جدا می گردد با آلودگی ها تیر و تار نشده باشد. اگر جانی در طول حیات با آلودگی تیر و تار شده باشد، هنگام دخول به عالم مقصود مجذوب انوار حقیقت که بر آن می تابد نمی گردد. روزها از پی هم می روند و پیام مرگ را به آغوش نسیمی به جانب آدمیان روان می کند. ارواح آگاه بهره خیش را می برند تا به سوی عالم جاوید ره سپارند. شما را از این سفر آگاهی می دهم که از میان باد و باران است و ماه بر جاده آن نمیتابد و شما را چراغی جز انوار پاک روح با خود نیست. توشی راه از نیکی ها بردارید که طعامی به دست شما نمیدهند. راه را هموار کنید تا پای شما بر سنگ های سخت فرود نیاید. اندیشه خود را پرواز دهید که از فراز تخت سنگی کوتاه شما را منظری خوش نمایان نمی شود. از حقیقت سیراب شوید، چون آبی نمی بینید تا تشنگی خود را فرو نشانید. ستاره روح که از افق حیات سر بر می زند، چندی در آسمان وجود تسبیح گویان سوسو می زند، سپس در پرتو انوار ازلی از دیده پنهان می گردد. زمزمه فرشتگان مراقب پیوسته گوش ما را محبت راز خیش قرار می دهد و لعل وجود آدمی را به نورافشانی می خواند. در این وقت چشمان سقراط که همواره از میان پنجره به سوی آسمان متوجه بود به اپولودوروس افتاد که قطره‌های اشک بر گونه فرو می چکاند. سقراط چون این حال را از او دید، روی به جانب یاران که هر یک چشمانی فرو افتاده و غمگین داشتن نمود و گفت: جان ما چون رودی بی امان به دریاچه زندگی فرو می ریزد و آن زمان که به دست اشعه تابناک خورشید سوی آسمان وجود بالا می رود، ما را مژده آن است که پاک از آلودگی ها و زلال همچون آبگینه رو به سوی دریای پاک جاوید خواهیم نمود. ای دوستان، چه جای غمگساری است آن زمانی که روح همچون قطره ناچیز با گذشتن از دروازه مرگ به دریای بیکران ابدیت می پیوندد. ای اریستودوموس، آیا اشکباری تو از مرگ من است؟ اگر چنین است به شما میگویم که همکنون گره از پیشانی باز کنید، زندان را به گلهای خوشبو بیارایید، تن را به عطر آغشته کنید و سرود شادی سرهید که نزدیک از جامعه پرزحمت تن را رها کرده همچون کبوتری سبکبال سوی آشیان خیش پرگشایم. از چه روی وقتی که آهنگ رسیدن به مقصود میکنیم جبین را گره داده و عشق از دیدگان بفشانیم؟ قطره وجود که از آسمان رحمت به دریای جاوید می افتد، محف در آن وجود گرانبار گردیده و نشان از قطره بودن ندارد. از چه عشق باری کنیم؟ چون می دانیم که با دخول به عالم معهود دیگر قطره ناچیز نخواهیم بود. ای دوستان، آن زمان که تن بی جان من مقابل دیدگان شما قرار گرفت، بر جسم بیهوده اشکباری نکنید، بلکه مرا بنگرید که در دل شما جای گرفتم. اگر وجود ناپیدای خود را پیدا کنید، هم صحبتی عزیز را یافته اید که به نیکی به ارواح دیگر می پیوندد. سکوتی آرامش بخش شما را در بر خواهد گرفت، رنج و غم و بیهودگی از شما رخت خواهد بست و خرمی و آسودگی همنشین شما خواهد گشت. شوق و مستی در کام شما شربت گوارا خواهد ریخت و تحقیر بخت واژگون خود را بیرون سرای شما رها خواهد کرد. در این حال سقراط لب از سخن فرو بست و گوش به صدایی سپرد که آهنگ مرگ می نواخت. فیدون گفت: ای استاد، این صدای هاون است که بر آن زهر می سایند و از پشت در می آید. سقراط پاسخ داد: صدای دلنشینی است، همچون صدای بال کبوتر است بر بدن او که پرواز کند. اکنون فرشته آسمانی مرگ چون چوپانی که گوسفندان پراکنده خود را یک به یک به سوی آغل می خواند، گرد دیوار زندان در پرواز است تا گوسفندان رمیده از گله را با مهر به سوی خود فرا خوانده و دست الفت بر سرش کشیده، با نوای نی که سرود محبت است او را به آغل رهنمون گردد. این فرشته پر راز به سبب آنکه سرودش در گوش مردمان راز غریبی است، همواره مورد لعن و نفرین آنان قرار می گیرد. حال آنکه چنانچه چشم و گوش روح بینایی و شنوایی یابد، وجود زیبا و آوای پرتنین او را پذیرا گشته، هنگام نزول به آغوشش خواهیم شتافت. این پیک خوش الحان که شب و روز به هنگام سرما و گرما به سرزمین ما فرود می آید، به هر کس ارمغانی یکسان عطا می کند. غنی و فقیر و زشت و زیبا را تفاوتی نمی نهد، رمیده و رام را به سوی خود می خواند. در این وقت زغراد دست بر پیشانی کشید و گفت: آفتاب را بنگرید که از جوار میله های زندان به درون آمده است. این مهر دلنگیز از چیست؟ این هستی بخش جانداران از چه روی بر همه چیز میتابد و نور حیات را در تن ما میتاباند؟ این مهر دلفروز نشانی از پرتو افغانی هستی بخش عالم بر خود دارد که بر ارواح آدمیان میتابد تا در پرتو ازلی آن راه خیش را بیابد.